با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا. در شامگاهی که نزدیک میشیم به بلندترین شب سال یلدا در کنار شما هستیم. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و آماده باشید برای شب یلدا، شبی که بسیار معنادار و معناسازه در فرهنگ ایران و به ویژه در شرایطی که 97 روز از اعتراض‌ها رو سپری کردیم، شاید معنای این شب معنایی عمیق‌تر باشه برای تک تک ایرانی‌ها. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه یلدایی. اجازه بدید که پیش از اینکه با هم آغاز کنیم این مجله شامگاهی رو، خاطر نشون بکنم که یکی از طراحان خوب صحنه و لباس سینما رو از دست دادیم، جلیل فتوحی‌نیا، که به نوعی میشه گفت با خانواده رادیو فردا هم ارتباطی داشت به واسطه همسرشون که از همکاران خوب ما هستن، رویا کریمی مجد. جا داره که تسلیت بگم از سمت خودم و همکارانم به همسر ایشون و دخترشون و خانواده فتوحی‌نیا این ضایعه رو. در قطعا در این مجله سعی میکنیم که به کارنامه او هم نگاهی داشته باشیم. آخرین خبرها انتظار شما رو میکشه با شاهین بشیری.
با سلام. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت شب یلدا بر تعهد ایالات متحده در حمایت از مردم ایران تأکید کرد. در این بیانیه با اشاره به مفهوم شب یلدا و اهمیت آن در فرهنگ ایرانی، به ابعاد مختلف سرکوب گسترده معترضان در ایران اشاره شده و گفته شده که رهبران جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای ساکت کردن صدای اعتراض فروگذار نکردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین ضمن همدردی با مردم ایران در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که ایالات متحده به مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. به گفته نت پرایس، همکنون چشمان جهان متوجه ایران است. پدر و مادر پوریا جواهری از معترضان زندانی در شهر کامیاران که به اعدام محکوم شده، خواستار نجات جان فرزندشان شدند.
از قوه قضایی و مردم دنیا حقوق بشر میخواهم به پسرم کمک کنم. معز رضای خدا کمک کنم.
پوریا جواهری 8 آذر بازداشت شد و به گفته پدرش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. بنابر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، این معترض جوان از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و در یک تماس کوتاه تلفنی از شکنجه شدید خود خبر داده است، به طوری که یکی از دنده‌هایش شکسته. در روزهای اخیر تعدادی از اعضای خانواده معترضان بازداشت شده در نقاط مختلف ایران با انتشار پیام یه ویدیویی خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده و از بیگناهی آنها سخن گفتند. ساعتی پس از آنکه روزنامه اعتماد از نامه‌نگاری در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی برای متوقف کردن حکم اعدام حمید قره‌حسن‌لو خبر داد، مرکز رسانه قوه قضاییه گفت نیازی به نامه‌نگاری نیست و پرونده در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. اعتماد فرد نگارنده نامه را از شخصیت‌های سیاسی برجسته و قدیمی کشور خوانده بود که به مقامات عالی نامه نوشته و پاسخ مثبت نیز دریافت کرده است. اصطلاح مقامات عالی معمولاً در رسانه‌های ایران برای اشاره به رهبر جمهوری اسلامی است. مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به این خبر میگوید در مورد پرونده کشته شدن یک بسیجی در استان البرز هنوز حکم قطعی صادر نشده و پرونده متهمان در دیوان عالی کشور در دست بازرسی است. جلیل فتوحی‌نیا، طراح صحنه و لباس سینما و سریال‌های تلویزیونی که در بیش از یک سال اخیر با بیماری سرطان درگیر بود، در 52 سالگی درگذشت. جلیل فتوحی‌نیا از حدود یک ماه پیش به دلیل وخیم شدن حالش دوباره در بیمارستان بستری شد و از 4 روز پیش به کما رفت تا بامداد روز چهارشنبه که درگذشت. سریال داستان‌های یک شهر از اثر اصغر فرهادی و مختارنامه و سلمان فارسی داوود میرباقری از جمله مشهورترین آثاری است که جلیل فتوحی‌نیا طراحی صحنه و لباس آنها را بر عهده داشت. از آثار سینمایی آقای فتوحی نیا هم میتوان از فیلم های عروس آتش، کوچه پاییز، سلام به انتظار، انتهای قدرت و گنج یاد کرد. او چندین سال هم خارج از ایران زندگی و کار کرد، اما در سالهای اخیر به ایران برگشته بود و به رغم بیماری طراحی لباس و صحنه سریال تاریخی سلمان فارسی را بر عهده داشت.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 7:06 بعد از ظهر به وقت ایران است و در کنار شما هستیم. در 97 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران با شما هستیم تا آنچه را که این روزها در میانه اعتراض‌ها روایت میشه رو برای شما باز می‌کنیم. تهدید هنرمندان حامی ترانه علی دوستی و پیامی که آمریکا به مناسبت شب یلدا داده. اما اجازه بدید که در نگاهی که داریم یک مروری داشته باشیم بر انتخاب 3 عضو کمیته حقیقتیاب که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اونها رو انتخاب کرد و بشنویم صحبت‌های شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره این انتخاب و اینکه تا چه اندازه میتونه انتخاب این سنام که هر 3 زنانی هستند از بنگلادش، پاکستان و آرژانتین، کشورهایی که به نوعی با مسائل حقوق بشری و چالش‌های اون روبرو هستند، تأثیر خودش رو در این شرایط بگذاره و اونها بتونن به حقایقی در ارتباط با سرکوب معترضان و خشونت‌های سیاسی و دولتی دست پیدا کنند. شیرین عبادی در ادامه.
شاهنگوی جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرد که با این کمیسیون همکاری نمیکنه و این البته چیز عجیبی هم نیست، برای اینکه بیش از 11 ساله که گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر رو به ایران راه نداده. جمهوری اسلامی با هیچ یک از نهادهای حقوق بشری همکاری نکرده و نخواهد کرد و خودش در حقیقت به راه خود ادامه میده و فکر میکنه که تا ابد این راه قابل دوامه، در حال که اینطور نیست. یکی از اموری که میتواند قطع کننده این راه کج باشه تشکیل کمیسیون حقیقتیابه که برای اولین بار در مورد ایران اتفاق افتاد. بعد از کشتار و دستگیری های گسترده‌ای که در جنبش اخیر اتفاق افتاد و با عنایت به عدم همکاری ایران با گزارشگر ویژه، تصمیم گرفته شد که کمیسیون حقیقتیاب تشکیل بشه، نه فقط برای گزارش دهی در مورد حوادثی که در دوران جنبش اخیر اتفاق افتاد، بلکه با تعیین مسئولین. اون چه که مهمه، مردم ایران و مدافعان حقوق بشر با چند تا مأمور رده پایین که معذرت میخوام مثل سگ هار در خیابان به جان مردم میفتن، ما اونا کاری نداریم. نه اینکه اونا بعضی از اون عدالت رها بشن، نه خیر، ولی که مسئله دستگیری اونا نیست. مسئله مهم اینه که میبایستی ببینیم چه افرادی مسئولیت دارن در اینکه این جانوران رو به درسیمان به جان مردم انداختن.
خانم عبادی، به هر حال این که مشخصه برای بسیاری که خب چه کسانی هستند که دستور میدن یا حداقل در رسانه ها میشه این رو دنبال کرد، اما مسئله اساسی اینه که واقعا جامعه بین المللی و حتی این 3 حقوقدانی که قرار این مسئله رو پیگیری کنن، اونها چه ابزاری در دستشون دارن و تا چه اندازه قدرت دارن. خب میدونیم که خیلی از این افرادی که حالا به نوعی آمر و عامل هستند، اینها سفر به کشورهای خارجی نمی کنن که حالا بشه باهاشون برخورد قضایی کرد؟
ببینید برای امروز همینطوره، اما بالاخره روزی اگر گذار اینها به خارج و یا گذار کل جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی کیفری بیفته، اون موقع این گزارش بسیار در پیشبرد پرونده مهمه. من به شما توضیح بدم که در مسائل در دادگاه‌های اینچنینی بار اثبات جرم بر عهده شاکی یا شاکیان است. نمونه‌اش رو شما در محاکمه حمید نوری شکنجه‌گر دهه 60 دیدید که 4 ماه تمام دادرسی طول کشید برای اینکه شهود مختلف متهمین گوناگون با قید قسم آمدن و شهادت دادن تا اینکه دادگاه توانست حرف شاکی و شاکیان رو قبول بکنه. اما اگر یک کمیسیون تحقیقی قبلا تشکیل شده بود و اسامی سایرین از جمله حمید نوری رو در اون آورده بود، دیگه احتیاج به این همه تشریفات و شاهد و دلیل و مدرک نبود، همون کفایت میکرد. البته برای متهم به هر حال حق دفاع قائله، قائل میشوند، یعنی او میتوند بگوید و ثابت بکند که بنا به این شواهد و دلائل این گزارش کمیسیون درست نیست. اما نیمی از راه رو طی شده و تشکیل کمیسیون های حقیقت یاد که تکرار میکنم برای اولین بار در مورد ایران اتفاق افتاده، این حس رو داره که روزی که قرار به دادرسی باشد، قرار به اجرای عدالت باشد، ما از ارائه ادله در حقیقت بی نیاز هستیم. یکی از دلایلی که 3 نفر از گزارشگران رو از بین زنان انتخاب کردند، من تصور میکنم بیشتر به این دلیل است که گزارش های مبنی بر تجاوز در زندان یا حین دستگیری داده شده و شاید فکر میکردن که این گونه حرف ها رو زنها راحت تر میتوانند در مقابل هم جنسان خودشون شهادت بدهند.
بله، شنیدید صحبت های شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح و حقوقدان، رو درباره انتخاب 3 زن به کمیته حقیقتیاب درباره سرکوب معترضان در ایران. الهه میر مهدی یکی از زنانی است که در هفته‌های گذشته در زادگاهش گلپایگان در خانه پدر و مادرش بازداشت شده، با اینکه به گفته خواهرش هنوز معلوم نیست چه نهادی و با چه مجوزی خانم میر مهدی رو دستگیر کرده. مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خانواده خانم میر مهدی رو برای عدم اطلاع رسانی درباره دستگیری دخترشون تحت فشار و تهدید قرار دادند. امینه میر مهدی، خواهر الهه میر مهدی، که در خارج از ایران زندگی می‌کنه و در گفتگویی که فرشته قاضی همکارم با اون داشته، از روز 11 آذر که الهه دستگیر شد میگه، و اینکه خانواده تنها تونستن 2 بار حق ملاقات بگیرن. امینه میر مهدی:
دلیلش اصلا ما خودمون هم نمیدونیم به چه دلیلی بازداشت شده، ولی اتهامات خیلی سنگینی الان بهش وارده. متاسفانه خواهر من شاهنشهر زندگی میکنه، مربی نقاشی کودکان هستش، تاتو آرتیست هم هست. به بهانه آموزش تاتو ازش درخواست میکنن که بیاد گلپایگان و منزل پدری ما گلپایگان هست. ایشون میاد گلپایگان و قبل از اینکه بخوان بریزن توی خونه و بگیرنش، 2 دقیقه قبل من با خواهرم تلفنی صحبت میکردم. به من گفتش که من قطع میکنم، دوباره باهات صحبت میکنم. به محض اینکه در باز میکنه، 2 تا خانم خیلی مشکوک رو میبینه، در رو میبنده میاد داخل. به مادرم میگه که مامان 2 تا خانم خیلی مشکوکن، به بابا زنگ بزن بگو بیاد. برمیگرده توی حیاط که ببینه اصلا چی میبینه، که یه عالم مامور میریزن توی حیاط، مامورای مرد با لباس توی خونه ای هم بوده، لباسش هم خیلی مناسب نبوده. همونطوری بدون هیچ پوششی خواهر منو برمیدارن و کول میکنن میبرنش بدون هیچ حکمی و بدون هیچ آمادگی قبلی و بدون اینکه اصلا بگن کی هستن که اومدن وارد خونه شدن. مادرم ممانعت میکنه از اینکه خواهرمو ببرن. انگشت دست مادرمو میشکنن و خواهرمو میکشن از توی دست مادرم و میبرنش. این اتفاق 11 آذر ماست، حدودای ساعت 12 اینا میشد.
خب الان از 11 آذر تا الان اطلاع دارید که کدوم سازمان یا نهاد بازداشت کننده است؟
متاسفانه اصلا جواب نمیدن، یعنی پروندهشو چون ما وکیل نمیتونیم برای الهه بگیریم، اجازه نداره که الهه وکیل بگیره، حتی نمیدونیم که چه ارگانی الهه رو بازداشت کرده. لباس شخصیایی که اومده بودن میگن یه سری بسیجی بودن، یه سری مال سپاه بودن، یه سری نیروی انتظامی، ولی همشون لباس شخصی بودن و هیچ کس حکمی نداشته.
گفتید که اجازه وکیل نمیدن، ولی خب به هر حال پروندهشون توی جایی هست. کجا خانواده شما پیگیری میکنن و چه پاسخی میدن به پیگیری ها؟
قاضی پروندهشون شعبه 2 دادگستری گلپایگان، شعبه 2 دادیاری بازپرسی دادگستری گلپایگان هست پروندهش، و مراجعه میکنن. بارها و بارها مراجعه کردن که از پرونده بخوان چیزی بدونن. اولا که نمیگن، اما یک بار که پدرم خیلی اصرار کردن، بهشون گفتن که اتهامات خیلی سنگینی به الهه وارده، توهین به مقدسات، یه دو سه تا مورد دیگه رو گفتن که اصلا دلم نمیخواد که به زبون بیارم. متاسفانه گفتن که الهه با گروهکایی در ارتباط بوده که اصلا صحت نداره و اگر اعتراضی داشته مثل همه بچه های دیگه که الان دارن اعتراض میکنن، مثل همه انسان های بالغی که دنبال آزادیشون هستن، الهه مثل بقیه اعتراضش رو مطرح میکرده، نه به گونه ای که بخواد توهین آمیز باشه. ولی الان این اتهاماتی که به الهه وارد شده، الهه رو خیلی دارن گویا اذیت میکنن. 20 روزه که الهه الان توی زندانه و همین که اصلا از جریان پرونده هیچ خبری هیچ کسی نداره، این خیلی ما رو اذیت میکنه. اینکه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه برای این بچه انجام بده. موضوع خیلی مهمی که هستش اینه که اکانت اینستاگرام الهه و گوشی موبایل الهه دست اینها هستش، حالا چه ارگانی گرفته، احتمالا اطلاعات گرفته، و از اکانت الهه دارن سوء استفاده میکنن. تمام مکالمات خصوصی و شخصیش رو دارن ازش سوء استفاده میکنن، براش دارن پرونده سازی میکنن و یه گروهی رو درست کردن توی اینستاگرام که یه سری خرابکاری هایی که خود نظام داره این خرابکاری ها رو انجام میده، اونا رو توی این گروه میذارن که مثلا گروه مخالف نظام هست و زیرش الهه الان توی زندانه، 20 روزه که توی زندانه، ولی این گروه اکتیوه و زیرش اسم الهه رو میزنن و این دارن با این کار پرونده سازی میکنن برای الهه. متاسفانه
امینه میرمهدی بود، خواهر الهه میرمهدی، یکی از زنانی که در هفته‌های گذشته در زادگاهش گلپایگان در خانه پدر و مادرش بازداشت شده و از روز 11 آذر خانواده‌اش تنها دو بار تونستن با خانم میرمهدی ملاقات داشته باشن. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد از اون ادامه میدیم با یک موضوع دیگه.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندوها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
در چارچوب کارزار جدید از این هفته هر چهارشنبه پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمانی اکثر ایالت‌های آلمان در همبستگی با مردم ایران و همکارانشون در ایران با بازوبند سیاه سر کار خودشون حاضر میشن. این گزارش رو بشنوید از شهرام میریان.
شماری از سازمان‌ها و مراکز نظام پزشکی آلمان به تازگی درخواستی به صدر اعظم این کشور اولاف شولتز ارسال کرده و از او خواستند از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی ایران هم حمایت کند. این سازمان‌های بلندپایه پزشکی در این درخواست همچنین نسبت به وضعیت حقوق بشر و امور بهداشتی مردم ایران نیز ابراز نگرانی کرده و یادآور شدند پزشکان معترض ایرانی هم مورد خشونت و بدرفتاری نیروهای امنیتی قرار می گیرند. به دنبال این درخواست روز گذشته شماری از روزنامه‌های آلمان از کارزاری تازه خبر دادند که از این هفته هر چهار شنبه فعالیت خود را آغاز می‌کند. در این چهارشنبه‌های اعتراضی که از امروز آغاز شده، پزشکان، پرستاران و در مجموع کادر درمانی اکثر ایالت‌های آلمان در همبستگی و همصدایی با مردم ایران و همکاران ایرانی خود با بازوبند سیاه بر سر کار حاضر می‌شوند. یکی از روزنامه‌های آلمان حتی دکتری را نشان داده که در یک حرکت نمادین گوشی پزشکی خود را به صورت تنابدار درآورده که نمایانگر مجازات اعدام در جمهوری اسلامی است. یکی از پزشکانی که به این کارزار پیوسته، شبنم فهیمی، دکتر گوش و حلق و بینی در شهر اسن در غرب آلمان است که روز گذشته درباره این حرکت اینطور به رادیو فردا گفت:
مهمترین مسئله برای ما اینه که بگیم ما نمیذاریم اینا کنار تا وقتی که دولت ایران از پا نیفته، چون این یه مسئله که برای ما خیلی مهمه و خاطر همینم هر چهارشنبه به چهارشنبه میخوایم این ادامه بدیم، میخوایم که تو این مملکت نشون بدیم که ما خیلی با اتفاقای تو ایران میفته خیلی رنجمون میده و میخوایم حتما کمک کنیم.
به این ترتیب شما از چهارشنبه وقتی سر کار میایین در واقع بازوبند سیاه میبندین؟
بله، سر کار میریم صبح، همه، هم نه فقط دکترها، هم پرستارامون، هم آلمانی ایرانی فرق میکنه، هممون بازبند سیاه میبندیم و توی مطبمون یه ورقه گذاشتیم که همه بتونن اینو بخونن، بدونن که برای چی این کارو میکنیم، بتونن به ما پتیسیونی هست امضای بکنن، کمکمون بکنن و حتی خیلی از دکترای که اصلا مطبشون همش آلمانی هستن اینم با ما این کارو شروع میکنن و تو شهرهای خیلی زیادی از شتوتگارت و مونیخ تا هامبورگ همه دوستامون با همون همکاری.
دکتر شبنم فهیمی در گفتگو با یک روزنامه آلمانی هم خواهان توقف فوری مجازات اعدام و همه اعمال خشونت‌آمیز غیر انسانی در جمهوری اسلامی شده. این روزنامه به دکتر حمید حسنلو، یکی از معترضان که به اعدام محکوم شده، نیز اشاره کرده و گفته او در محاکمه‌ای ساختگی به این مجازات محکوم شده. آیدا رستمی پزشک دیگری است که 9 روز پیش در تهران ناپدید شد و پیکر او یک روز بعد با ادعای تصادف رانندگی به خانواده‌اش تحویل داده شد. خانواده اما آثار شکنجه بر بدن او مشاهده کردند. به این ترتیب به نوشته روزنامه‌ها این گونه وقایع ناگوار انگیزه به پزشکان، پرستاران و کادر درمانی آلمان داده تا ضمن همبستگی با همکاران ایرانی خود از این پس روزهای چهارشنبه هر هفته در چارچوب کارزاری با بازوبند سیاه بر سر کار حاضر شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازار تلفنش رو ایستاری
دوهردشت
شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
محروم شدن دختران افغانستان از دانشگاه تا اطلاع ثانوی. این خبری است که وزارت تحصیلات عالی طالبان به دانشگاه‌های دولتی این کشور ابلاغ کرده و بنابر این ابلاغیه دانشگاه‌های دولتی و خصوصی البته در کنارش از ادامه تحصیل دختران جلوگیری می‌کنند یا ادامه تحصیل اونها به حالت تعلیق در اومده. این تصمیم واکنش جامعه جهانی رو هم به دنبال داشته و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از وضع زنان افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده. گزارش کیانوش فرید در این باره است.
دنیا شاهد گریه‌های بلند دختران افغانستان است. دخترانی که برای حق ادامه تحصیل حالا اشک می‌ریزند و خطاب به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گویند آموزش و پرورش سیاسی نسازید. این صدای دخترانی است که در انتظار ورود به دانشگاه بودند، اما حالا وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی زنان و دختران نمی توانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند. این خبر در نامه‌ای با امضای ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، اعلام عمومی شده است. در این نامه آمده که این محرومیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و دانشگاه‌ها باید فوراً این تصمیم را عملی کنند. آقای ندیم 3 هفته پیش نیست در ویدیویی گفته بود که آموزش و تحصیل دختران یک فرهنگ خارجی است که در زمان شاه امان الله خان و ظاهر شاه در افغانستان ترویج یافته است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که کمتر از 3 ماه از برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ها می‌گذرد. دختران افغان پیش از این امکان تحصیل در دبیرستان‌های دخترانه را هم نداشتند. عبدالله خنجانی، روزنامه‌نگار و سرپرست پیشین وزارت دولت در امور صلح، در گفتگو با رادیو فردا:
افغانستان به یک زندان عمومی بدون در دیوار به زنان افغانستان مبدل شده. زنان افغانستان ابتدایی ترین حقوق اساسیشان دسترسی ندارند و نهاد و حکومت به عنوان بزرگترین تهدید و عامل سرکوب در برابرشان قرار گرفته است. در 16 ماه گذشته یک نوع زن ستیزی ایدئولوژیک توسط گروه طالبا تمرین مشق میشه که هیچ پیشینه تاریخی و یک نمونه کنونی در جهان مدرن امروزی نداره. زنان افغانستان از تحصیل، آموزش و پرورش محروم هستند، حق کار ندارند، حق حضور در اجتماع را بدون از این که توسط یک مرد به حیث قیم در کنارشان باشند ندارند. همزمان و مهمتر از همه که از تمام فعالیت‌های اقتصادی محروم هستند، به این مفهوم که در نهاد خانواده در سهمگیری تغییر وضعیت زندگی خانوادگیشان به کلی فلج شدن و نمیتونن هیچ نقش داشته باشن. حتی اگر اکستریم ترین یا خطرناک ترین نمونه از رفتار طالبا را در برابر زنان یادآوری کنم، ایست که زنان اجازه ندارن به تفریگاه ها به خاطر ورزش بروند و استفاده بکنن از ورزشگاه که حداقل در چنین شرایط امو سلامت روانی و جسمیشان حفظ شود. بنابراین اگر اپارتاید مطلق و مدرن در برابر زنان در حال کنونی در افغانستان توسط رژیم طالب عملی و تطبیق میشه.
این تصمیم حکومت طالبان موجی از مخالفت‌های جهانی را در پی داشته و از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تصمیم طالبان در منع ورود دختران به دانشگاه را بسیار نگران کننده خواند. آقای گوترش گفت: یک کشور چگونه می‌تواند بدون مشارکت زنان و تحصیلات آنها به توسعه دست یابد؟ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی راه‌های مختلف برای بازخواست از طالبان درباره نقض حقوق زنان است. بریتانیا و کانادا نیز تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ادامه تحصیل زنان و دختران در دانشگاه را تقبیح و محکوم کردند. زلمای خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان، نیز این خبر را شوکه کننده و غیر قابل درک دانست و تاکید کرد که چنین کاری در اسلام و تاریخ افغانستان هم بنیادی نداشته است. گروه طالبان در 16 ماه گذشته محدودیت‌های گسترده علیه زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزش و اشتغال اعمال کردند و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی همچنان بر این محدودیت‌ها می‌افزایند.
برای شنیدید از کیانوش فرید. سه‌شنبه نشست یک روزه بغداد 2 به ابتکار فرانسه برگزار شد، با انتشار بیانیه‌ای هم به کار خودش پایان داد. رهبران 12 کشور منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هم شرکت کرده بودند و در حاشیه این نشست دیدار وزرای خارجه ایران و عربستان بیش از هر چیز به چشم اومد. بشنویم از جمشید زند.
در بیانیه پایانی این اجلاس کشورهای شرکت کننده تأکید کردند که به همکاری با عراق برای حمایت از ثبات، حاکمیت و روند دموکراتیک در آن کشور ادامه خواهند داد. دور اول این اجلاس در تابستان سال گذشته در بغداد و به ابتکار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و دولت عراق برگزار شده بود. کشورهای شرکت کننده در اجلاس بغداد دو همچنین تأکید کردند که از تلاش‌های دولت عراق برای تقویت گفتگو به عنوان ابزاری برای حل بحران‌های منطقه‌ای حمایت می‌کنند. امانوئل مکرون که در رأس هیئتی بلندپایه در این اجلاس شرکت کرده بود، در سخنرانی خود با اشاره غیر مستقیم به ایران از عراق خواست راهی غیر از الگوی دیکته شده از خارج را طی کند. او در حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت عراق امروز صحنه نفوس، تهاجم و بی‌ثباتی‌هایی است که به کل منطقه مربوط است. به گفته شماری از ناظران سیاسی، پس از یک دوره ناآرامی‌های سیاسی در عراق، اکنون با تسلط احزاب تحت حمایت جمهوری اسلامی بر پارلمان عراق و دولت برآمده از این اکثریت، جمهوری اسلامی در حال تحکیم نفوذ خود در آن کشور است. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر نیز که در این اجلاس شرکت کرده بود، بر نپذیرفتن هر گونه مداخله خارجی در عراق از سوی مصر تأکید کرد. محمد شیا السودانی، نخست وزیر عراق نیز در سخنرانی خود متعهد شد که روابط متوازن با همه شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد و از محورهای سیاسی دور بماند. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی هم اطمینان داد که کشورش در کنار عراق برای حفظ ثبات و حاکمیت خود ایستاده است. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن نیز که میزبان این اجلاس بود، بر نقش محوری عراق در حفظ ثبات در منطقه تأکید کرد. اجلاس بغداد دو به عقیده ناظران سیاسی بار دیگر فرصتی را فراهم کرد که جمهوری اسلامی که در ماه‌های اخیر درگیر اعتراضات سراسری در داخل کشور بوده، به عرصه دیپلماتیک بازگردد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، پیش از برگزاری این اجلاس با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از چندی ماه دیدار و گفتگو کرد. آقای امیر عبداللهیان همچنین در پیامی توییتری در روز چهارشنبه نوشت که با وزرای خارجه عمان، قطر، عراق، کویت و عربستان سعودی نیز دیدار کرده است. وی گفت وزیر خارجه عربستان به او اطمینان داده که کشورش مایل به ادامه مذاکرات با تهران است. این در حالی است که پیش از این اجلاس خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات عراقی گزارش داده بودند که به دلیل وقوع اعتراضات سراسری در ایران، مذاکرات تهران و ریاض که با میانجیگری بغداد برگزار شده بود، متوقف شده است.
بله، شنیدید گزارش جمشید زند رو و به این ترتیب داریم به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. به هر حال امشب همونطوری که میدونید شب یلدا هم هست و آمریکا هم، ایالات متحده آمریکا هم به مناسبت شب یلدا پیامی رو داده که من براتون میخونم در فرصت زمان باقی مونده. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 30 آذر به مناسبت شب یلدا بیانیه‌ای صادر و بر تعهد این کشور در حمایت از اعتراض‌های مسالمت آمیز مردم ایران و مورد بازخواست قرار دادن مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید کرد. متن کامل بیانیه که توسط نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صادر شده به این شرحه: انقلاب زمستانی یا شب یلدا، آنطور که در ایران شناخته می شود، معمولا از سوی بسیاری از ایرانیان جشن گرفته می شود. این زمانی برای جشن گرفتن در خانه با عزیزان است، زیرا طولانی ترین شب سال جای خود را به نور می دهد، پیروزی نمادین خیر بر شر. در عوض بسیاری از خانواده ها امشب با جای خالی اعضای خود روبرو هستند. به گفته سازمان های معتبر حقوق بشری، مقام های ایرانی از زمان آغاز اعتراض های مسالمت آمیز در سراسر کشور در بیش از 3 ماه گذشته صدها معترض از جمله 10 ها کودک را کشته و بیش از 18 هزار نفر را دستگیر کردند. رهبران ایران از اعدام، بازداشت خودسرانه، ناپدید شدن قهری و خشونت جنسی برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت آمیز مردم ایران استفاده کردند. به نظر می‌رسد رهبری جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای خاموش کردن مخالفان غافل نبوده است. امشب در شب یلدا با ملت ایران ابراز همدردی کرده و بر تعهد خود به مردم ایران تأکید می‌کنیم. ایالات متحده همراه با متحدان خود از طریق اقدامات یک جانبه و چند جانبه به مقابله با نقض حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی ادامه خواهد داد و عاملان خشونت علیه مردم را مورد بازخواست قرار می‌دهد. ما همچنان به پشتیبانی از مردم ایران که در برابر خشونت دولتی مورد حمایت حکومت علیه زنان و دختران ایستادگی می‌کنند ادامه خواهیم داد. بنابراین اینجا داره که در پایان به شما بگم یلداتون مبارک و خوش، شب خوش.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به ادامه تاثیر رویدادهای اخیر بر سینما ایران با بررسی بازداشت ترانه علیدوستی و خروج حمید فرخ‌نژاد از ایران میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
تحولات مرتبط با سینمای ایران متأثر از اعتراض‌های سراسری اخیر با بازداشت ترانه علیدوستی و خروج حمید فرخ‌نژاد از ایران، دو بازیگر شناخته شده وارد مرحله تازه شد. حمایت سینماگران از ترانه علیدوستی پس از بازداشت او و بیان اظهارات صریح علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سوی حمید فرخ‌نژاد، تحولات کم سابقه‌ای در کلیت سینمای ایران محسوب می‌شود. این اتفاقات را در جریان رسمی تولید هنرهای نمایشی ایران میتوان به طور خلاصه اینچنین توصیف کرد: امتناع چشمگیر تولیدگران فرهنگی و هنری در پذیرش فعالیت بر اساس معیارهای حکومت جمهوری اسلامی. تا پیش از اعتراضهای سراسری اخیر چنین امتناع و سرباز زدن مشهودی از جانب سینماگران دیده نمیشد. حجاب از سر برداشتن بازیگران زن مهمترین جلوه بیرونی این امتناع بود که فرایند سلب مشروعیت بهره‌مندی حکومت از دستاوردهای فرهنگی و هنری هنرمندان را به اوج رساند. سینما ایران یکی از وجوه مهم اعتباری حکومت جمهوری اسلامی است که در شکل دهی تصویر عمومی این حکومت در دنیا نقش مهمی دارد. مهدی عبدالله‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، درباره دلیل امتناع سینماگران زن از پذیرش حجاب به رغم رعایت آن در 14 دهه گذشته میگوید:
توی تمام این 14 دهه گذشته سینماگرها قواعد و شرایط تعیین شده از سوی حکومت رو پذیرفته بودن. توی یک شکل بدبسونی دیگه پذیرفته بودن که به قوانین موجود احترام بذارن و در مقابل از امکان ساختن فیلم بهره‌مند بشن. دارم از یک تعادل در تعامل حرف میزنم که عمرش شاید تا همین چند ماه پیش، اما اتفاقی که از سه ماه پیش رخ داد این بود که این تعادله و در تعامل از بین رفت. حکومت انقدر از خط قرمزهای اخلاقی، سیاسی، اعتقادی که خودش به وجود آورده بود و در تمام این سالها مبلغش بود و سینماگرها رو ملزم به در نظر گرفتن و اجراش میکرد هر روز رد کرد که دیگه هیچ مشروعیتی براش در نگاه سینماگر باقی نموند. در نتیجه اون احترام ظاهری معمول دیگه وجود نداره. سینماگرایی که در تمام این سالها هیچ اعتراضی به حجاب نداشتن به یک باره میبینن که بسیاری از خطوط قرمز اخلاقی و انسانی و سیاسی داره به سادگی و یکی پس از دیگری داره توسط حکومت زیر پا گذاشته میشه. دیگه یک خط قرمز معمولی که در مقابل فرض کن کشته شدن یا به قتل رسوندن بیگناه ها یا شکنجه دادن زیر 18 سال ها یا بازداشتشون و خیلی از کارهای دیگه که این روزا شایدش هستیم متاسفانه، وقتی داره این خط قرمزهای خیلی مهمتر رو زیر پا میذاره، طبیعیه که دیگه مسئله یه حجاب مسئله بی اهمیتی شده در ذهن سینماگرا و در اولین واکنش در همراهی با مردم به سراغ این مسئله میرن و میگن اگه شماها دارید اون کارها رو انجام میدید، اون کارهای فاجعه آمیز رو دارید انجام میدید، دیگه اساساً در جایگاهی نیستید که از ما بخواید که ما حجاب رو رعایت بکنیم.
در کنار حجاب برداشتن بازیگران زن، اظهار نظرها و اقدامات سایر سینماگران ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور در زمینه‌های مختلف فرایند و فضای اعتراضی اخیر را به پیش برده است. مانی حقیقی از فیلمسازان فعال سالهای اخیر در اظهار نظری صریح مخالفت آشکار خود با شرکت سینماگران در جشنواره فیلم فجر و عادی شدن شرایط تولید و عرضه محصولات فرهنگی و هنری را اعلام کرد.
وقتی که بهترین بازیگران سینمای ما، وقتی که بهترین کارگردانهای سینمای ما، وقتی که بهترین آهنگسازها و شجاع‌ترین رپرهای ما در زندان‌های شما هستن، از ما دعوت می‌کنید که براتون کنسرت بگذاریم و جشنواره فیلم را اندازی کنیم. من بدون هیچ اجباری اینجا اعتراف می‌کنم که روزگاری بود که من و بسیاری از همکارای من جشنواره فیلم فجر رو متعلق به سینماگرها می‌دونستیم و تصور می‌کردیم که با حضورمون در جشنواره می‌تونیم از هنر و فرهنگ ایران که جریانی قصد ویران کردنش رو داشت دفاع کنیم. ما خوشخیال بودیم و اشتباه میکردیم. جشنواره فیلم فجر متعلق به ما نیست، متعلق به شماست و به همین دلیل من بسیار مشتاقم بدونم امسال کدوم سینماگر ایرانی فیلمشو به جشنواره شما ارائه میکنه و کدوم اهل فرهنگ ایران حاضر میشه داوری جشنواره شما رو بپذیره و از همه مهمتر کدوم شهروند میاد و بلیت جشنواره شما رو میخره. شما نمیتونید سر آدمی رو به زور زیر آب نگه دارید و بهش دستور بدید که برای نفس کشیدن دست و پا نزنه و وقتی که از فرط خفگی تقلا کرد اسم اون واکنش رو بگذارید اغتشاش. شما حالا از همون آدم دارید میخوان که بیاد براتون آواز بخونه و فیلم بسازه بده به شما که تو جشنواره‌تون نشون بدید. آقا ما عزاداریم، ما الان موظفیم به عیادت دوستانمون در زندانهای شما بریم، ما الان موظفیم به عیادت دختری بریم که کاسه چشم پر از ساچمش رو خالی کردن، در چهار گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمون رو خاک میکنیم، وقت نداریم برات برقصیم.
جدایی روزهای اخیر حمید فرخ‌نژاد از جریان رسمی تولید فرهنگی و هنری، به ویژه با در نظر گرفتن حضورش در برخی فیلم‌های تبلیغی، صراحت بی‌سابقه اصغر فرهادی در انتقاد از اقدامات حکومت و انسجام چشمگیر سینماگران منتقد و مخالف در خارج از کشور با شکل‌دهی تشکل‌های همسو در راستای توجه دادن جشنواره‌ها به عدم پذیرش آثار و نمایندگان دولتی سینما ایران، از نمونه‌های دیگر اقدامات مقابل جویانه سینماگران در قبال حکومت است. همراهی این روزهای سینماگران منتقد و مخالف با خواسته های معترضان، حکومت را در مسیر محتومی از فاصله گیری با تولیدات بخش مهمی از فعالان فرهنگی و هنری قرار داده که بار اصلی جریان تولید هنرهای نمایشی ایران را به دوش می کشیدند. در میان حکومت تلاش چشمگیری برای ممانعت از ریزش بیشتر در بدنه سینماگران انجام داده و در این حال به دنبال استفاده از برخی افراد تازه کار و ناشناخته در راستای شکل دهی به جریانی مطمئن از افراد همسوست. مهدی عبدالله زاده ممکن بودن این رویکرد حکومت را در کوتاه مدت رد می‌کند.
سینما و تولیدات سینمایی رو نمیشه برخلاف اون چیزی که تصور کودکانه برخی از مدیران سینمایی هستش شبیه یک کارخونه دونست که حالا به دلیلی در یک جای دیگه کارایی نداره و یا باید متروکه کرد و جای دیگه اون کارخونه رو بنا کرد یا اینکه باید جمع کرد و رفت یه جا دیگه از نو ساختش. عملی نیست واقعا، یک شب و ده شب و صد شب و اینها نیست زمانی که لازمه برای اینکه نیروها رو جایگزین کنن. یک پادگان نیست، این نگاه پادگانیه که فکر میکنن که اگه یک فیلمساز و بازیگری حضور نداشت میشه جایگزینش کرد. این به شدت یک نگاه پادگانیه که متوجه این نکته نیستن که برای تربیت یک هنرمند خیلی بیشتر از اینا زمان میبره و از همه اینا گذشته عمده دستاندرکارهای سینما به واسطه نزدیکیشون با روحیه هنری با این جنبش هم کنار میان و در کنارش هستند. یعنی من بعید میدونم هیچ هنرمند آزاده‌ای باشه و بعد بتونه مثل یک ربات در عرصه سینمایی که آقایون میخوان بسازن کار بکنه. جشنواره هم به همین شکل، جشنواره ها یک پتانسیلن، جشنواره فجر، جشنواره سینما حقیقت، اینا جشنواره‌ای هستن که فارغ از خوب و بد بودنشون یا سطحشون و جایگاهشون، به هر حال یک وزنی رو دارن که اون وزنه قابل بازآفرینی نیست. یعنی شما نمیتونی کنارش مثلا جشنواره عمار رو بیاری تا لول یه جشنواره فجر برسونی. اگه میشد خوب کرده بودن. ما چند سال از این جشنواره عمار نگذشته، کجا جا باز کرد، کجا تونست مخاطب پیدا بکنه؟
مسئولان حکومتی سینما ایران با رد وجود فضای اعتراضی در میان سینماگران ایرانی، تعداد فعالان سینمایی مخالف را اندک توصیف می‌کنند و می‌گویند روند عادی تولید و عرضه محصولات نمایشی ادامه دارد و جشنواره‌های فجر هم به شیوه‌های همیشگی برگزار خواهد شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.